Ja, aber geh jetzt ab.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از 58 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی با یک سوال شروع بکنیم قبل از اینکه نقل پنجم شهادت حضرت رضا سلام الله علیه رو عرض بکنیم بپرسیم که بزرگواران در موارد مشابه مثل این ماجرا که 5 نقل برای شهادت حضرت رضا سلام الله علیه گفته شده یا در هر مورد دیگری که راجع به اهل بیت علیهم السلام نقل‌های مختلفی راجع به شهادت یا تولدشون بیان شده و یا حتی در تاریخ‌ها تفاوت‌هایی هست در برابر کسی که این رو بهانه ای قرار می‌دهد و می‌گوید که خلاصه گزاره‌های تاریخی شما ایراد داره چون اینا با هم فرق می‌کنه پس از مبنا مشکل داره پاسخ شماها چیست؟ بفهم پاسخ بده آقای قاسمی پاسخ اول رو بفهمه بله سوال رو بگین آقای زبی
بفهمه نقلای ممکنه کسی که با ما مخالفه این ایراد رو بگیره که برای بعضی از وقایع مهم مثل شهادت یا تولد بزرگان ما نقلای مختلفی وجود داره
خب
و این رو دستاویز قرار بده برای این که بگه پس شما گزاره‌های دینیتون خلاصه
لااقل گزاره‌های تاریخیتون قابل اعتنا نیست ده. چون الان خود ما معترفیم که یه نفری مثل مرحوم شیخ عباس قمی که نزد عموم افراد اعتبار داره یه همچین کسی 5 نقل برای شهادت حضرت رضا علیه السلام گفته جواب شما چیه؟
باید حساب فرمونده اهمیت
چیز کنم دیگه اعتماده شده خب یعنی چی؟ یعنی الان این تاریخ ها رو چیکار کنیم؟ چون دیدین که شما تو محل کارتون که نشستین میاد یه نفری حالا با توجه به کار شما عرض میکنم مثلا میاد یه نفری یه کار دفتری داره میخواد انجام بده بعد اونجا نشسته میگه آقا مثلا قبلا اینجوری برای ما میگفتن پیروز رفتیم یه جا یه ختمی اینجوری گفته اصلا این آخونده خودشون هم نمیدونن چی میگن بعد شما اونجا نشستین هم میخوای هیچی نگی هم میخوای یه چیزی بگی تا قبل از حضور در جلسات میگفتی بابا ولش کن یه چیزی میگه بعد که اومدی تو جلسات متوجه شدی که نه باید شما هم یه چیزی بگی اینجوری نیست که اون یه چیزی بگه شما هم ولش کنی حالا میخوای یه چیزی بگی اون چیزی که میخوای بگی چیه حالا یه راهش اینه که شما الان زنگ میزنی به خانم میگی خانم سری جوابشو بگو من میخوام یه چیزی بگم خانم تو ایران چی میفرمایه بله بفرمایید خانم شما بگین چی جواب میدی دیگه شما به یکی دیگه زنگ نزنی بله شما بفهم
در اصل موضوع که فرق نمی کنه که حالا روایت های مختلف شاید تو جزئیات با هم فرق
کنه مثلا یکی از اهل بیت علیهم السلام که فرض کنید فلان ماه قمری به دنیا آمده اند و یک وجود مقدس همون وجود مقدس رو در یه تاریخ قمری دیگری گفتن که تولدشونه بالاخره این یه تعارض تاریخیه دیگه
خب مثلا مال همین شهادت زهرا میگن به خاطر اینکه موقع نقطه نمی نوشتن خب این اشکال پیش میاد حالا در اصل شهادت حضرت زهرا که حالا خدشه وارد نمی کنه یا طرز شهادت ایشون، حالا چه فرقی می‌کنه مثلا فلان تاریخ باشه یا فلان تاریخ؟
راجع به تاریخ، برای نقل‌های شکل شهادت چی میگه؟ راجع به تاریخش رو فرض کنیم می‌پذیر. شما بگین آقای مهندس شدی.
من دقیقا همین دوستان سر شهادت از زام نقلایی که بود، مثلا حالا یا انگور مسموم شده بودن یا انار، در نهایت نشون میده شهادت حضرت و بالاخره تفاوت هایی که توی حالا نحوه شهادت حضرت بوده. یکیش اینه که حالا خیلی همیت و دوم موضوعی که مهمه، ما بالاخره به عنوان مثلا فرض کنیم که روز شهادت رضا میخوام یه بزرگداشتی داشته باشیم، مثلا حضرت یاد بوده حضرت داشته باشیم، مهمه این موضوع که حالا مثلا فرض کنیم که 28 سفر سی آخر سفر یا روایت که مثلا توی ذی‌حجه است که رجب من مثلا شهادت داریم، مهم این یاد بوده حضرت بودن و بزرگداشت یادشون هستش که حالا مجلسی اگه میخوایم بگیم داشته باشیم روز شهادتش میتونیم تعلق حالا هستن هم شما که تو که مخالفید بالاخره یه روزی شهادت بوده دیگه، حالا اون روز نبوده خب امروز بوده مثلا قبول میکنم شما اگه بالاخره یکی از این روزها بوده دیگه یکی از نحوه شهادت ها مهم یاد حضرت بودن و این هم یه نوعی شاید شایعاتی که شیعه داشته تو دوره‌های مختلف تاریخ که واقعا ثبت وقایع تاریخی شاید خیلی دقیق نمیتونه سنجام شه به خاطر اون مدت تغییری که بوده باید تعریف میکردن.
بنابراین اگه بخوایم یه جوری جواب بدیم که دیگه آقای قاسمی دفعه و زنگ نذارم به کسی خودشون بتونن همونجا بگن، باید بگیم که اولا در خیلی از موارد تعارضی وجود نداره، تعارض نیست، یعنی اینجوری نیست که بگن اون اتفاق، مثلا فرض کنی یکی بگه حضرت رضا رو با شمشیر به شهادت رسوندن، یکی بگه مثلا مسموم کردن، در خیلی از مواقع تعارض نیست، اصل شهادت حضرت زهرا و ماجرای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها روشنه، اصل شهادت سید الشهدا در کربلا روشنه، حالا یکی بگه کار خولی بوده، یکی بگه نه کار شمر بوده است لعنت الله علیه ما، اصل شهادت تعارضی درش نیست، بالاخره با شمشیر بوده است و با نیزه بوده است و این شرایط، این نکته یک. پس خیلی از اوقات تعارض نیست. این جمله که من عرض کردم خودم هم گاهی شنیدم، مثلا طرف میگه آقا اصلا از وقتی مثلا انقلاب شده همه چی عوض شده، بعد میگه مثلا چی شده، حالا دفعه میکنه الان یه چیز عجیب میخواد، میگه قبلا مثلا میگفتن جناب فردوسی الان میگن آقای فردوسی، حالا این که الان همه چی عوض شده، این طرف از رو عوامیش چیزی میگه، گاهی اوقات دادم مثلا توجه هم نکنه نکرد. پس نکته یک عدم تعارض است. قبلا برای تو تعریف میکردن که امام مجتبی توسط همسرشون زهر خورانیده شدن، الان امروز متوجه شدی که نه، مثلا یه روزه خواندن گفتن زین اسب حضرت را زهرآلود کردن تا از طریق پوست بدن حضرت زهر به بدن حضرت منتقل بشه، تعارض نداره، بالاخره ممکنه هر دوش هم اتفاق افتاده باشه که حتما مطمئن بشن که حضرت به شهادت رسید، تعارضی نداره. نکته دوم اینه که در بعضی از موارد اساسا اهل بیت علیهم السلام خودشون دخالتی در این تفاوت‌های نقل‌ها نکردند. یه چیز جالبی براتون بگم، ظاهرا در یکی از زیارات مربوط به حضرت رضا سلام الله علیه این جمله هست، مضمونشو میگم حالا یه وقت پیدا کردم براتون میگم، که سلام بر تو ای کسی که احیا کردی ماجرای شهادت سید الشهدا علیه السلام رو، با این مضمون بزرگداشت شعائر شهادت حسینی رو تو بر عهده گرفتی و تو این کارو کردی. در تاریخ میگن یکی از اتفاقایی که افتاده بوده این بوده که در زمان حضرت رضا سلام الله علیه یه عده‌ای منکر شهادت امام حسین شده بودن و حضرت رضا نسبت به شهادت سید الشهدا خیلی تبلیغ کردند و توجه کردند و حالا اون روایت مشهور جناب شبیب و امثال اینا. این اصلش اگر یک خدشه ای میخواسته درش وارد چه خود اهل بیت علیهم السلام دخالت کرد، ولی حضرت شنیدن که مثلا یه نفری گفته امروز شهادت است، حضرت احترام گذاشتن، مثلا اون روز رو بزرگ داشتن. یکی دیگه گفته فردا روز شهادت است، از اونم توجه کردن، حدیثی نفرمودن. یعنی همون بزرگواری که فرمودند سلام علیکم، فرمودند شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به واسطه ضرباتی است که مثلا در کوچه از قنفذ حضرت خوردن، همون بزرگوار تعیین تاریخ نکردن. پس این نشون میده که یه جاهایی مصلحت میدانستن فرمایش کردن، یه جاهایی هم گذاشتن دستن بر اساس همین تعارضها بمانند. تا حالا چند تا نکته شد؟ بله؟ سومین نکته این که اساساً باید همیشه این توجه رو داشت که از حکمت‌های خدای متعال این است که برای برخی از حضرات معصومین علیهم السلام بزرگداشت‌های متعدد مقرر شود، و الا این همه تاریخ بدون نقطه نوشته شده. خدا خواسته است نام حضرت زهرا سلام الله علیها این گونه متعدد ذکر بشه، این از حکمت‌های بالغه الهی است، ما هم در اشتخالتی نداریم. خدا خواسته است این تفاوت در نقل‌ها، به قول یکی از آقایون مدعاها راجب یکی از شهادت‌ها میگفت اون بزرگوار روزیشون زیاد است. من اون زمانی که اینو شنیدم گفتم خب یه تعبیر مداهی است، بعد فهمیدم چی میگه. منظورش اینه که روزه های مختلفی میشود براشون خوند، میشود روزه مثلا راجب هست رقیه سلام الله علیها میگه مثلا میشه روزه راه رو خوند، میشه روزه خرابه رو به این شکل خوند، میشه این شکل خوند، میشه روزه وداع خوند. این روزی زیاده است، منظور این روزه ها متعدده است. برای حضرت رضا سلام الله علیه تعددی است در روزه ها، اینجوری باشه یا اونجوری باشه. پس یک، اصلش تعارض ندارد. دو، خودشون مصلحت ندانستند به هر حکمتی که درش امر محکمی را بگویند. سه، اصلا خدا خواسته است این تعدده وجود داشته باشد، نام حضرت رضا دو مرتبه به عنوان شهادت مثلا ذکر بشه، اگه 5 مرتبه هم باشه خدا این گونه اراده فرموده است. پس ما در مواجهه با این تفاوت تاریخ ها از جمله حرفایی که میتونیم خیلی راحت بگیم، یعنی در حد یه ایستگاه تاکسی ها، یه ایستگاه اتوبوس، یه ایستگاهی مثلا بخوایم پاسخ جواب بدیم، باید بگیم آقا بالاخره اصل امام حسین علیه السلام، اصل وجود مقدس حضرت بوده یا نه؟ میگه بله. های چیزی به هم نخورده که الان یه
عده کسایی از همین حرفا رو مطرح کنن که میخوان مثلا ممکنه بشن یا مثلا زیر اینا یا مخالفتی با این برپایی مجالس دارن،
خب
که میان حالا ایراد تراشیم که مثلا این تاریخ درسته یا اون تاریخ درسته.
بعضی هاشون این گونه هستند، درسته. حالا شما نقش یکی از اینا رو الان بازی کنین، ببینین این جوابی که من عرض میکنم اونا چی میگن، بگین ببینین ما جواب چی میدیم. ما میگیم آقا اصل این که امام حسین علیه السلام در تاریخ بوده اند که مسلمه، اصل این که حضرت در ماجرای به نام ماجرای تف یا کربلا به شهادت رسیدن هم روشنه. حالا شما میگی اول حضرت علی اکبر رفتن به میدان، بعد فلان کتاب نوشته آخر حضرت علی اکبر رفتن به میدان، اصلش که فرق نمیکنه، جناب علی اکبری به شهادت رسیده دیگه، مشکل شما چیه؟ شما در نقش اون منکر پاسخ بود، اون چی میخواد بگه؟ الان همینی که عرض کردم اینم یکی از اختلافات تاریخیه دیگه. یه عده‌ای میگن اصحاب نگذاشتند کسی از بنی هاشم نگذاشتند علی اکبر اولین نفری باشد که به میدان میره، اصحاب که نذاشتنش کدام بنی هاشم بره اول به میدان. یه عده‌ای هم میگن نه، اصلا امام حسین اولین اجازه رو به فرزند خودشون دادن برای اینکه ایثارگری کرده باشه. خب حالا اینکه از علی اکبر اول نفر بشه داشتن یا آخر نفر چه فرقی میکنه؟ شما منکر بشید، چی رو میخوام منکر بشید؟ مگه اینکه شما بگید تاریخی وجود نداره. وقت اینجا میشه از یه تعابیر دیگری استفاده کرد. من منتظر بودم که شما یک واکنشی به عنوان یه منکر نشون بدین تا من بعد اون جواب رو بدم.
شما که همه شده رو چیز کردید، منکر برمیگرده میگه که شما که این هم مثل بقیه روزهاتون حرفاتون همینجوره، همش هم روزه کردید، قدما قبل از انقلاب که رفتید یه دهه بیشتر نبود، الان چه همش رو درست کردید و الان بعدش هم این بدعت رو بدعت دارید میذارید و اون فلان به این مناسبت و به این مناسبت.
شما خوب رفتی تو نقش، الان خوب رفتی تو نقش. خب من حالا سعی میکنم منم در نقش آقای مهندس شفیع عمل بکنم، بلکه یه خود از معنویت شما به من بچسبه. بعد من میگم که ببین عزیزم، الان مشکلات همه عالم اسلام، انقلاب انجام شده که شما دوست داشتی یا دوست نداشتی، این که الان اختلاط شده یا نشده، ببین من الان همه مشکلات رو نمیخوام حل کنم. که یه سوال پرسیدی، من این سوال تو جواب دادم. اگه سوال دیگری داری بگو جواب این سوال گرفتی یا نه، بعد بریم سوال بعدی تو بپرس. ببین شما الان دنبال حل مشکل دهه های در ذهنت هستی، دونه دونه مطرح کن. بگو الان سوالم راجب دهه محرم، باش راجب دهه محرم صحبت میکنی. بگو الان مشکلم راجب گنبد امام رضاست، راجب اون صحبت میکنی. بله سوال اول شما این بود، چرا در نقل شهادت حضرت رضا سلام الله علیه پنج تا نقل دارین؟ من اینو جوابشو دادم، گفتم اصل حضرت رضایی که بوده، شهادتی هم بوده، حالا اینا با هم تعارض نداره، ممکنه همش هم با هم اتفاق افتاده باشه. الان مشکلت چیه؟
واقعیتش اینه که این صحبت ها که پیش میاد کسی که ازش اصلا دنبال جواب هم نیسته، بیشتر دنبال موچیگری هست یه چیزی گفته باشه که حرفی زده باشه، اصلا کامل ده تا چیز دیگه هم بهش بگیم اون نه گوش میده نه چیزی، اون میخواد حرفشو میزنه سریعا پیاده میشه میره. مثلا با اون شما توی اسکار
نقش اومدی بیرون الان،
نه میخوام بگم که اینه واقعا که با این استدلالای منطقی اون اصلا جوابی نداره، همون حرفشو یه بار دیگه تکرار میکنه.
وقتی یه جمله ای رو ما قبلا وقتایی که بحثای مناظره رو میگفتیم گفتیم، اگه بتونی بگی که شاه فرنگی.
موضوع اینه که ما صحبتایی که توی مناظرات میکنیم هدفی نیست که طرف مقابلمون رو قانع کنیم، هدف اینه که اطرافیانی که اونجا
هستن
بتونن خودشون رو قضاوت کنن.
خوش به حال خانم هدایتی که شوهر شاه فرنگه. ما هدفمون قانع سازی فرد منکر لجباز معانده امثال اینا نیست در این مرحله ها. توی این فضاها هدف ما توجیه شنوندگان شبهه است، و الا این هر دفعه توی این مهمونی شرکت کنه با یه شبهه جدیدی میاد. ولی شما نگاه کنین الان به عنوان یه شنونده، مثلا فرض کن آقای تجریشی هم اتفاقا اونجا دعوتن، خانم تجریشی هم دعوتن نشستن، شما وقتی برمیگردی میگه آقا خب جواب این سوال تو دادم، اگه سوال دیگری داری بپرس. ببین همین این شنوندگان رو متذکر میکنه که ببینید طرف مقابل پر دنبال جواب نبود، ضمناً جواب یکی که شما دریافت کردین اینه. آقای قاسمی اونجا که جواب میده، طرف وقتی شلوغ میکنه و میره، آقای قاسمی جواب میده به خاطر اینکه دوتا همکار دیگش توجیه بشوند، و دفعه بعد اگر یکی اومد دوباره از این حرف زد بدونن طرف حالش خوب نیست، بی خود برای شایی سفارش نده. ولی اگر شما بگی من با طرف تا پایین پله ها رو میرم که توجیهش کنم، ما میگیم ممکن تا پایین پله ها بری ولی واقعا موفق به توجیه نشوی. آفرین به شاه فرنگ. خب حالا ما نقل پنجم رو با هم دیگه میخوانیم، بعد دوباره بر میگردیم ببینیم اگر از این نقشا دوست داشتین بازم بازی میکنیم. آقا شفیعی که خیلی قشنگ بازی کرد، حالا میریم ببینیم بقیه هم بازی میکنن یا نه. قطب راوندی از حسن ابن عباد که کاتب حضرت امام رضا علیه السلام بود روایت کرده که چون مأمون اراده سفر بغداد کرد، من به خدمت حضرت امام رضا علیه السلام رفتم، چون نشستم فرمود که ای پسر عباد، ما داخل عراق نخواهیم شد و عراق را نخواهیم دید. چون این سخن را شنیدم گریستم و گفتم یا ابن رسول الله، مرا از اهل و فرزندان خود نومید کردی. فرمود که تو داخل خواهی شد و من داخل نخواهم شد. تازه گفتن نگران نباش، تو میری ولی من نمیام. چون حضرت به حوالی شهر طوس رسیدن، بیماری آن حضرت را عارض شد. وصیت فرمود که قبر او را در جانب قبله نزدیک به دیوار بکنند و میان قبر او و قبر هارون 3 ذرع فاصله بگذارند. پیشتر برای هارون میخواستند که در آن موضع قبر بکنند، بیل و کلنگ بسیار شکسته شده بود و نتوانسته بودند که حف نمایند. حضرت فرمودند که به آسانی کنده خواهد شد و صورت ماهی از مس در آنجا پیدا خواهد شد و بر آن صورت نوشته به خط عبری و لغت عبری خواهد بود. چون لحد مرا حرف نمایید بسیار عمیق کنید و آن صورت ماهی را نزدیک پای من دفن کنید. چون شروع کردند بکندن قبر مقدس آن حضرت، هر کلنگی که بر زمین می‌زدند مانند ریگ فرو ریخت تا آن که صورت ماهی پیدا شد و در آن صورت نوشته بود این روضه علی ابن موسر رضا سلام الله علیه است و آن گودال هارون جبار است. پس اینم نقل پنجمی که در به اصطلاح بعضی قسمت‌ها شباهت به نقل‌های دیگر داشت، ولی اینجا نقل مستقلی نداره و ما نکته‌ای به مجموعه نکته‌هامون اضافه نکردیم، فقط نقلی رو خواندیم. شکل ماهی بوده، اون مکتوبه‌ای که اونجا بوده شکل ماهی بوده.
من خردمندی جواب دیگه این نیست که تاریخ بخشی از منابع ماست. یعنی مثلا فرض کنید راجع به شهادت حضرت سید الشهدا، خب یه سری نقل تاریخی وجود داره که این اتفاق افتاده مثلا اینجوری اینجوری شده. بعد بعضی موقع مثلا ما روایت داریم از خود اهل بیت که آقا مثلا تعداد لشکر 30,000 نفر بوده، مثلا جای دیگه اومده تو نقل تاریخ حالا کمتر یا بیشتر. یعنی میخوام بگم که تاریخ خب بالاخره همه تاریخ ها به نوعی ممکنه توش یه خطاهایی چیزی داشته باشه و تازه مهم اینه که تعارض نداشته باشن به قول شما. و به غیر از این ما بعضی از منابع دیگه هم داریم که مثلا یکیش روایت خود اهل بیته.
بله، ولی منظور ما عمدتاً جاهاییست که نقل روایی نداریم دیگه. یعنی اگه یه جا روایت صریحی داشته باشیم خب حرف تمامه، میگیم اون نویسنده تاریخی خطا کرده توی ثبت تاریخ یا او اینگونه فکر کرده. ولی الان ما در ماجرای شهادت حضرت رضا به عنوان نمونه 5 تا نقل تاریخی داریم، اینجا روایت خاص نداریم.
منظور من اینه که اخوام شعبه کننده انگار میخواد اینو دستاویزی قرار بده که کلن دین رو ببره زیر سوال بگیر. ببین شما اصلا دینتون همینجوری ده، مثلا 4 تا نقل داریم هر کدومش یه چیزی گفته راجبه.
خب ما دوباره جواب میدیم دیگه،
بهش جواب میدیم که یعنی میخوام بگیم یکی از جوابمون میتونیم باشه که بالفرض هم اینجوری باشه، اینا فرض بگیریم بعضی از نقلای تاریخی تعارضان داشته باشه، این تنها منبع دینی ما نیست که، ما منابع دیگه ای داریم که اصلا منابع اصلیمون قرآن روایات از این طریق دینمون رو می‌گیریم.
خب حالا وقتی اگر من بگم که روایات ما هم خودش یک تاریخه،
ولی بر اساس یک سری از مستنداتی به دست ما رسید. خب مثلا میگیم این
نقلای تاریخی هم این نقلای تاریخی هم بر اساس مستندات به دست ما رسیده. یعنی همون کسی که نقل تاریخی رو در کتابش آورده روایت تاریخی رو هم در کتابش آورده،
ولی راویانش به اندازه اون روایات
گاهی اوقات خیلی قوی هن. آره، روایت تولد حضرت امام عصر علیه السلام روایتش از حکیم خاتون است. حالا اگر همین حکیم خاتون جای دیگر حدیث دیگر اخلاقی هم فرموده باشد، اینجا هم به همون محکمیه، اونجا هم به همون محکمیه. من رد نمی‌کنم فرمول شما رو که ما در بعضی از قسمت‌های تاریخ روایت داریم، ولی روایت هم یه پروژه تاریخی رو طی می‌کنه، تاریخ هم همونطور. و همونطور که موشکافانه راجب ناقلان روایت محققین تحقیق می‌کنن، همینجورم ناقلان تاریخی رو یعنی هر کی هر نقل تاریخی کرد که نمی‌پذیرن که. حالا جالبه، مثلا یکی از علمای مشهور شیعی هست که همه پیروان مکتب خلفا حرفای او رو تا یه تاریخی به عنوان حرف معتبر 100% درست قلمداد میکنه. از یه تاریخی به بعد تو کتاباشون می‌نویسن نه، این فرد دروغگوست و مورد اعتبار نیست. علت چیه؟ ایشون یه جایی شروع میکنه صحبت کردن و اعتقادش راجع به رجعت بیان میکنه. اونا چون رجعت رو قبول ندارن میگن این کذابه. یعنی شما در مکتب خلفا هم میبینید بر اساس اعتقادات خودشون یه همچین حق و اصلاحایی دارن. در شیعه هم ما مشابه این داریم. یه نفری از اصحاب اهل بیت هست، تا اونجایی که همراه با اهل بیت بوده صادق بوده، یه جایی به بعد فاصله میگیره. بنابراین علمای رجال شیعی میگن روایاتی که مثلا چی؟ از این تاریخ به بعد نقل میکنه قابل استناد نیست، و روایات قبلش قابل استناد. یعنی این موشکافیه حتی در زندگی یک نفر، چه در مکتب خلفا چه در مکتب اهل بیت علیهم السلام، کاملا روشنه. خب ما رسیدیم به نقل‌های راجع به تاریخ شهادت حضرت رضا سلام الله علیه. نکته اول، مشهورترین تاریخ شهادت حضرت رضا سلام الله علیه در ماه صفر سنه 203 به سن 55، منتها در روزش اختلافه که چند شنبه بوده است. این مشهورترین 203. بعضی گفتن آخر ماه صفره، پس اصل ماه صفر 203 مشهورترینه که در سن 55 سالگی بود. بعضی گفتن آخر ماه صفره، بعضی گفتن 14، بعضی گفتن 17. این یه نقله. نقل دیگر 23 ذی‌القعده است که مستحب زیارتی مخصوص حضرت رضا سلام الله علیه. آقایی به نام همیری که از ثقه جلیل است، از معمر ابن خلاد نقل کرده، روزی در مدینه امام محمد تقی سلام الله علیه، یعنی امام جواد سلام الله علیه، فرمودن ای معمر سوار شو. گفتم به کجا برویم؟ گفت سوار شو و کاری مدار. پس سوار شدم و با آن حضرت رفتیم تا رسیدیم به یک وادی یا زمین پستی. فرمود که اینجا بایست. من ایستادم در آنجا تا حضرت آمد. عرض کردم فدایت شوم، کجا بودید؟ فرمودن به خراسان رفتم و همین ساعت پدرم را دفن کردم. در نقل دیگری، در مدینه بودم، امیه ابن علی، در مدینه بودم و پیوسته به خدمت حضرت امام جواد علیه السلام می رفتم در ایامی که حضرت امام رضا در خراسان بودند و اهل بیت حضرت امام محمد تقی علیه السلام و عموهای پدرش می آمدند به خدمت آن حضرت و سلام می کردند و بران حضرت تعظیم و تکریم می نمودند. روزی در حضور ایشان جاریه خود را طلبید و فرمود که بگو به ایشان، یعنی به اهل خانه، که مهیا و آماده شوند برای ماتم. پس چون متفرق شدند با هم گفتند چرا نپرسیدیم از آن حضرت ماتم کی؟ چون فردا شد باز حضرت همان فرمایش را به آن جاریه فرمود. آن جماعت سوال کردند که مهیا شوند برای ماتم کی؟ فرمود برای ماتم بهترین اهل زمین. پس بعد از چند روز خبر رسید که حضرت امام رضا علیه السلام در آن روز که فرزند بزرگوارش امر به ماتم فرموده به عالم بقا رحلت کرده بود. پس به عنوان نکته های رضوی که نکته چندومتون میشه؟ طبق نوشته من میشه نکته 59، درسته؟ بله. نکته 59، تاریخ های شهادت حضرت رضا سلام الله علیه، سالش، مشترک 203 ماه صفر عده‌ای گفتند و عده‌ای ماه ذی‌قعده. کسانی که ماه ذی‌قعده گفتند 23 ذی‌قعده رو گفتند، کسانی که ماه صفر رو گفتند 14 و 17 و آخر ماه صفر، که حالا 30 روز باشه یا 29 روز باشه. پس سه تا نقل اینجا میشه، یه نقل اونجا، 4 تا تاریخ شهادت داریم برای حضرت رضا سلام الله علیه. بنابراین اگه کسی در ماه صفر فکر کرد که آخر ماه صفر مثلا تعداد مجالس روزه حضرت رضا علیه السلام زیاده یا به هر دلیلی براش امکان نیست، 14 17 هم میتواند برای حضرت رضا مجلس عزا برپا کند و این نقل هم مثل بقیه نقل هاست، هر کدامش رو یکی از مورخین مورد اعتبار تاریخ شیعه نقل کرده. اگر تا این تیکه نکته مطلب سوالی نیست میرویم به قسمت بعد عرایزمون. صلوات خدمت حضرت رضا سلام الله علیه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنه. خب رسیده بودیم در توضیح حدیث حضرت رضا سلام الله علیه به ابتدای نکته 34 روم. اما همونطوری که جلسه پیش هم عرض کردیم و البته فرصت نکردیم که بپردازیم، ما نکته 31 رو همچنان مطالبی در ذیلش در بحث براءت از ائمه زلال و اتباعشون پی خواهیم گرفت و فکر میکنیم این مطلب مطلب خیلی مهمی است. راجع به بحث مشروبات الکلی و امثال اینها یا ماهی که جلسه پیش توضیح داده بودیم، کسی تحقیق یا مطلب نوعی داره که به ما بگه یا نه؟ هم ماهی ها رو خوردین و اصلا نه کسی پرسید؟ نه دیگه، گفتم بلین شما بپرسید، میخوام بینم اصلا کسی حال این کار داشته یا نداشته. بله خب الحمدلله که
ضربه چوب من بازم پرسیدم، گفتن که با این ضربه نمیمیره، یه کارشناسی واسه کار دام پزشکی میکردم گفتش، حتی این پرسیدم گفت ما خودمون بازمشگاه که مثلا آدابتوی که داریم با این ضربه بیهوشش میکنه، یعنی عملا اون ضربه باعث مرگ اون حیوان نمیشه،
یعنی بازم میشه خوردش. خب این یک تحقیقی بوده، شما تحقیقی داشتین؟ بله. از ماهی فروش هم هیچی نپرسید.
میگه ماهی که میگن باید رو ماسه باید جون بده، چون خیلی من شنیدم میتونین مثلا جاده که میرین کلی پرورش ماهی هم میندازن بایدش هم با چوب میزنن تو سرش.
خب دیگه ایشون جلسه پیش گفتن که با چوب بزنن میکشنش در واقع، یا خودش میمیره
بعد اون بیهوشم بشه باز جونش هست دیگه.
خب بعد جون میده و رو ماسه رو باید شما بفهمون که مستنده به
من نمیشنیدم.
نه خب دیگه مثلا وسط دریا ماهی میگیرن
میزن تو ساحل مثلا،
نه کلی راست
آقا یه سری هستم مثلا میرن فنس میندازن بعد تو ساحل میکشن بیرون فنس.
نه اینکه رو ماسه بمیره خوب، اصلا فرض کن مزه‌ش هم بهتر میشه، ولی اونایی که وسط دریا میارن خب اونا تو دریا میمیرن تا برسن دیگه، نمیشه زنده نگرشون داشت. مثلا آدمی که زیر آب نگرش دارن تا بیارن رو ماسه مثلا جون بده، نمیشه که.
بعد آخر به هم که جلسه پیش هم یه اشاره کردم، مهم اینه که تو در بیرون آب کش حالا جون بده خودش، مثلا اگه ما هم بکشیمش
نه دیگه ظاهرا ما نباید بکشیمش، خودش باید
بده
بعد ما بکشیمش.
نه دیگه تیکه دیگه آره
نباید خود ما دیگه توی مغازه که میفروشن،
نه دیگه
کارش برم نگاه
مگه
یعنی
نه
مثلا چوب سرش سرش حالا. ببین ماهی دو روز تو مغازه یاروه، این اگه ماهی باشه مرده تا حالا، مگر اینکه یه چیز دیگه باشه، بالاخره باید تو آب باشه تا زنده بمونه دیگه. وقتی نمیدونه میشه سوق مسلمی. من اگر شما رفته بودین راجع به اون ماهی تحقیق کرده بودین الان میگفتم زهرا سادات اسمشو بگه.
من راستش حدس میزنم ولی
نه باید تحقیق کنیم. نه چون تحقیق نکردین
کدوم ماهی نگفتین چی تحقیق؟
نه من گفتم تحقیق بکنین خودتون بپرسین از این ماهی فروشای ماهیایی که میفروشن آیا نسبت به این که همشون شرایطشو دارن یا نه چی نظر میدم؟ ببینید چی میگم؟ خود اون ماهی فروشه باشه خب، ولی سوال شما رو که جواب میده.
خیلی ماهی که الان هستش مثلا شهری داره واقعا نمیشه خوردن،
خب متاسفانه میفروشن. خب اونایی که مطمئنی ما باید بخوریم دیگه، نه که مطمئنی باید بخوریم.
حالا شما یکی به اون مطمئنا از مطمئنا
حذف کنید. حالا ایشالله هنو وقت داریم تا جلسات بعد ببینیم شما با ماهی فروش محلتون میتونید تعامل منطقی برقرار بکنید یا نه. خب میرسیم به نکته هایی که در ذیل شماره 31 عرض میکردیم. خب چیزایی که نوشتین رو بگین، ببینیم چی نوشتین تا حالا، من بقیهش رو بهش اضافه کنم. در ذیل نکته 31 هم تیتر که زدین، سر راجب چی؟ خب پس یک نکته، یکی که گفتیم راجب صحیفه ملعونه، چند تا مطلب گفتیم، مطالبی که راجب صحیفه ملعونه نوشتین هم چند تاست دیگه، یا نه فقط شما همه رو تحت عنوان صحیفه ملعونه نوشتی؟ خب بگین نکته هاشو بگین. ببینیم بقیه چه جوری نوشتن. دو تا مطلب راجع به صحیفه ملعونه؟
نه که دقیق کردم که اومد تا الان همین
که صحیفه ملعونه
شیرش به دوش دیگه.
خب اینا نکته نکته باید بگین، باید بگین که یعنی لطف میفرمایید نکته نکته میگین. من دوست دارم شما هم همونجور که من خودم جزوه بنویسم جزوه بنویسیم. هفته پیش یه جلسه رفته بودیم، من شاید از جلسه اومدیم بیرون بیشتر از 10 صفحه مطلب نوشته بودم، بعد بعضی ها همجوری همدیگر نگاه کرده بودن اومده بودن بیرون. دوست دارم شما هم همجوری بنویسیم. خب شد، حالا داری کم کم داره پیدا میشه. پس در ذیل بحث تبری نکته اول اشاره به بحث صحیفه ملعونه شد و نکته هایی راجع به صحیفه ملعونه بیان کردیم و گفتیم خب متاسفانه بعضی از ماها خیلی راجع به این مطلب چیزی نمیدونیم. صحیفه ملعونه رو گفتیم در کنار خانه کعبه دفن کرده اند، علت دفنش هم به عنوان یک نوع تعهدی بوده به رسم اون زمان که مثلا اون نوشته مربوط به شعب ابی طالب رو هم دفن کرده بودن که بعد داستانهایی داشت. یه نکته بود. نکته بعدی راجع به بحث لعن این بود که یکی از مصادیق دعا بحث لعن است، یعنی اگه کسی بگه من دعاگوتون هستم اگه حواسش باشه منظورش لزوم من این نیست که من دعای خیر برای شما میکنم. مثلا فرض کنیم ممکنه شما حالا چون بلدین وقت خداحافظی بگین دعاگوتون هستیم، ممکنه بگین یعنی مثلا ما هر شب میگیم خدا چیکارش کنه، این معنا رو میتونه داشته باشه به لحاظ لغوی. گفتیم یکی از راه‌های تقرب به درگاه خدا لعنه بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام. بلیط هواپیما گیرش میاد، بله خیلی کارا میکنه، جا پارک ماشین باز میکنه، آب قطع شده وصل میکنه، گاهی داماد خوب نصیب آدم میکنه، گاهی شوهر خوب نصیب آدم میکنه. مثلا اونایی که تو جمع ما شوهرای خیلی خوب دارن، نه یکی از کارا که کردن اینه که لعن زیاد گفتن. درست آقای قاسمی؟ بله. خیلی مقید بودن. آقای قاسمی دوست داره. خیلی سرشو تکون داد که من خلاصه
آقای قاسمی عاشق تعریف کردن، نه
خب ما فهمیدیم دیگه، حالا داریم، حالا اینجا هم یه تعریف خوبی بودی نمیذارن دیگه. نه ولی بالاخره خانم شما مقید بودن، اهل عبادات مستحبات اینا بودن، خدا هم حاجتشون رو داده الحمدلله. بله بله سر سجاده حاجتشون رو داد به هر حال. بله خیلی ایشون اهل عبادت و تبری بودن، خدا بهشون عنایت کرده است. خب الحمدلله. پس گفتیم یکی از راه های تقرب خدا مثل نماز شب که شما 40 مرتبه 40 مؤمن رو دعا میکنید، اگر گاهی هم 40 دشمن اهل بیت را لعن بفرمایید، این هم خودش تقرب به درگاه خداست. اللهم لعن اول از آل من ظلم حق محمد و آل محمد، اللهم لعن معاویه، اللهم لعن، همینجوری بشمارید. بعدم اگه نداشتین لیستشو، لیستش هم میتونید تهیه بکنید. میتوانیدم فارسی بگین، مثلا شما ممکنه اسم مادر پدر بزرگتون یادتون نباشه، ولی وقتی میخوان بگین مثلا مادر بابا جون، خدا خودش متوجه میشه که شما منظورتون کیه، بنابراین خیلی مشکلی نداره. ولی حالا خوبه که بعضیش هم به اسامی باشه. پس ما تا اینجا فکر میکنم بخوایم شماره بدیم، 3 شماره در ذیل بحث تبری گفتیم. اگه چیز دیگه ای هم نوشتین بگین. احسن بر شما. خب حالا دیگه شما خرابش نکنید دیگه، دل خان ذیل صحیفه بوده است. آقای شفیعی هم خیلی اهل تبری بوده، خیلی حاجت روا شده. البته یادمه که نمیدونم بودین شما تو اون مجموعه جلسه یا نه، یه روایتی پیدا کرده بودیم که اگر کسی 3 عمل بود انجام بدهد خدا حاجتش رو میده. بعد این روایت رو تو اون جلسه خواندیم، یکی از اونها عمل ام داوود بود، نمیدونم یادتون هست یا نه. یکی از حاضران اون جلسه گفت آقا من تعریف بکنم، من مدت ها همسری میخواستم خیلی خوب و خلاصه با این مختصات، یک بار عمل ام داوود رو عمرم انجام دادم، ام داوود رو، و خدا حاجتم رو داد. و همین همسری که الان تو جلسه تشریف داره این همسر انتخابیه ام داووده. آره خیلی نمیدونم یادتون یا نه، او حدیثه 3 عمل بود، الان خودم یادم رفته، ولی این به خاطر اون نکته ای که گفتن یادم داد. یه وقت روایت رو پیدا کردم میگم انشالله. همون جوری که خانم تهرانچی عمل انجام دادن و به آرزوشون رسیدن، انشالله برای فرزندشون هم همین اعمال رو میتونن انجام بدن، انشالله عروس خوبم قسمتشون بشود انشالله. خب در ذیل پس بحث صحیفه ما این نکته هم که نکته مهمی بود عرض کردیم، که حالا باز در ادامه این نکته ها میگیم انشالله. آقای زبی شما مطلب دیگه ای داریم؟ نه؟ آقای تجریش شما مطلبی؟ شما مطلبی؟ خب نکته، پس ما میگیم نکته 4 یا نکته 5، اون نکته قبلی هم یه شماره بهش بدیم. یه روایتی است از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، معجم الرجال الحدیث جلد 15 صفحه 129، بهار 47 صفحه 323. معجم الرجال الحدیث گفتم جلد 15 بهار 47. خب امام صادق علیه السلام فرمودن، این روایت رو احتمالا شنیدید ولی یه توضیحی میخوایم زیرش بدیم. نحن معاشر بنی هاشم، ما گروه بنی هاشم، نعمرو با الف همزه روش، نعمرو صغارنا، صغار با صاد و غین، و کبارنا به سبه ما، به سب اون دوتا، والبراءت منهما، و براءت نسبت به اون دو نفر، کلمه صبر رو اگر سرچ بفرمایید در این گروه هایی که این کانال هایی که معانی لغات رو میگه، این معانی رو در مقابلش نوشته: بددهانی، دشنام، رده، فحش، لعن، ناسزا، دشنام دادن. همه اینها به عبارتی مترادف سب نامیده شده. سب با سین، سبه. خب امام صادق علیه السلام فرمودن ما گروه بنی هاشم امر میکنیم کوچیکترامون و بزرگترامون رو به سب اونها و براءت از اونها. یه نکته تربیتی از این استفاده بکنیم. ببینید اولا اون اصل ملاحظات اجتماعی، این که بچه ها بلد بشن جلوی چه میدونم یک سرایدار سنی حرفی نزنن که براشون آسیبی داشته باشه و امثال اینا، اونو در ماجرای عثمان داریم یا عثمان کرده و امثال اینا توضیح دادیم. اما اینجا دقت کنید، بچه ای اگر به برادرش برگرده بگه خدای نکرده مثلا خر، من به لحاظ تربیتی موظفم از او بخواهم او رو جوری تربیت بکنم که به برادرش جسارت و بیادبی نکنه. میخوامم الان فرا برادر خواهری نگاه کنم و دارم روایی نگاه میکنم. به یک مؤمن نباید توهین کرد. حالا شما میگی آقا ما عصبانی شدیم به همکلاسی دانشگاهمون گفتیم خیلی خر و بیشور و فلانی، میگه خب استغفار کنید. حالا اجمالا، اما همینجا اگر بچه من برگرده بگه دومی خره، نمیدونم گاوه نره، از این چیزایی که میشه اشعارش هم ساخت، طبق روایت امام صادق علیه السلام ما اگر امر نمی کنیم لااقل منع نکنیم، لااقل منع نکنیم. شاهد در جلسه‌مون داریم، من اگه مثلا دخترم خدای نکرده، حالا ایشون که اهل این حرفا نیست، ولی خدای نکرده یه حرف همینجوری بخواد به برادرش بزنه یا به کسی که اذیتش کرده بزنه، میگم بابا جان خودش متوجه میشه. اما متعدد شده بچه ها مثلا در شور، خلاصه شور و تراوت لعن هستن، حالا بعضی از حرفا رو میزنن، حالا باز نمیگم هر حرفی، ولی بعضی از حرفایی که مصداق این روایت قرار میگیره میزنن، من لااقل مانع نمیشم، هیچ امر به سکوتم نمی کنم و فکر میکنم یکی از وظایف شرعیم طبق دستور حضرت این بوده که من به بچم یاد بدم، همون جوری که توی اون فیلم شاید بعضیاتون دیده باشید بچه کوچیکی که هم نمیتونه را بره رو یادش دادن که شمشیر دستت بگیر، چاقو دستت بگیر، بگو شیعه کافر است، شیعه ملحد است، شیعه از دین خارج است. خب منم موظفم به بچه هم یاد بدم، بگم پیروان اونها و خود اونها از مسیر حق و حقانیت دور. پس ما اون بحث ملاحظات اجتماعی تربیتی، شما میگید بچه من نمیفهمه، هرچی الان یاد بگیره اولین کاری که میکنه میره مثلا به سرایدار سنی مزعی میزنه، میگه جد و آباد مثلا خلیفه شما. خب اگه بلد نیست خب نباید بگی. اون ملاحظات اجتماعی که میخوام بکنین اینجا هاست. پس اینو دقت کنید که روایی بخوایم نگاه بکنیم، بچه به برادرش خواهرش نباید بیادبی بکنه، حتی بیادبی کم، چون اون مؤمنه اینم مؤمنه، دهانشو نباید آلوده بکنه. در تاریخ داره که یکی از علمای اخلاق، خدا رحمت کنه پدرم، اینو به من میگفتن که بلکه من مؤدب شم، دیگه حالا نشد دیگه، بنده خدا زحمت چو کشید، میگفتن که فلان عالم اخلاقی آمد رد بشه با شاگرداش، دید یه سگی بین راه ایستاده، گفت جناب سگ بفرمایید کنار. شاگردا گفتن استاد یه چخش بکنی میره، شما سه بار تا حالا خواهش کردی نرفتی کنار. گفتن نمیخوام دهانم را به بدگویی عادت کنم، چخ نمیخوام بگم. ولی همون عالم اگر بخواد به دستور اهل بیت عمل بکنه، باید این روایت رو با خودش مرور کنه که حضرت صادق میگن نحن و معاشر بنی هاشم نأمر و امر میکنیم کوچیک و بزرگمون رو به سبه ما و البراءت من هما. براءتش رو چجوری باید نشون بده؟ پدر شما در خانه، اگه بخوام مثلا مثال کبارش رو بزنم، پدر شما در خانه است، هیچ جام نمیخواد بره، شما روز قبل از نوه ربی باید جوراب قرمز بیاری پای بابا کنی بگی بابا جان فردا تو خونه شما راه میری، ولی براءت تو باید نشون بدی. امروز با جوراب قرمز راه برو. براءتش رو نشون بده یعنی چی؟ یعنی اگر نخواست ملاحظه ای بکند و ملاحظات اجتماعی سیاسی و امثال این حرفا رو نداشت، خب باید این براءت آشکار باشه. حالا شما اگر الان به این پرده، این گوشه این پرده یه پارچه ای بنویسید بزنید، یه پارچه ای هست که کمال الدین ولایتنا و البراءت من عدونا، این پارچه رو بزنید اینجا، برای بچه‌تون هم توضیح بدید، برای پدرتون هم توضیح بدید، داییتون هم که میاد اینجا اگر اهلش نیست بازم بالاخره بی اعتقاد بهش کنی براش توضیح میدید. پس این روایت رو یه توضیح تربیتی زیرش دادم که ما باید یه کاری بکنیم امر نسبت به براءت درش باشه. لعن کن، لعن یکی از مصادیق سبه، ولی براءت میتونه اعم از این باشه. چجوری براءت اعلام کنی؟ مثلا این که توی سرویس بهداشتی بعضی از خانه‌ها که شما تشریف میبرید بعضی کاغذ‌ها نوشته ها اینا، نه بحثای کتاب درسی و این حرفا ها نه، ولی مثلا یه نوشته های وجود داره، اینا یه نوعی ابراز براءته، اینا خیر است برای فرد. حالا اینو گفتم، یه خاطره جالبی هم براتون بگم. یکی از فامیلای ما تازه داماد شده بود، رفته بود چند روزی مسافرت خونه خاله خانومش، بعد میگفت ما که رفتیم اونجا خیلی برای ما میخواستن ویژگی قائل بشن، به ما گفتن شما در فلان اتاق مثلا سکونت بکنید و سرویس بهداشتی هم که استفاده میکنید هم سرویس خودشون رو در اختیار ما گذاشتن، انگار مثلا مهموناشون سرویس دیگه داشتن. میگفت ما اولین باری که رفتیم توی سرویس بهداشتی دیدیم یکی از کتابهای یکی از همین نویسنده‌های مشهور، میگفت یک کتابی من دیدم کنار سرویس بهداشتی اینجوری بازه، مثلا صفحه 151ه. میگفت من فکر کردم خدای الان من باید اینجا چیکار کنم، اینو گذاشتن من مثلا اینو بخونم، اینو بهش مثلا جسارتی بکنم، چون نویسندهش مثلا مغضوبه. بعد میگو بعدها متوجه شدم که این صاحب خانه وقتی دستشویی میره این کتاب را ادامهشو میخونه، یعنی مثلا تا صفحه 125شو تو دستشویی خونده، دفعه بعد این 125 میشه مثلا میشه 128، بعد بیرون مطالعات دیگه هم داره. راستم میگو دا این بنده خدا خیلی اهل مطالعه بود، خدا بیامرزتش. یه عموی مادر ما داشت، ایشون هم پیرمرد بود، این بنده خدا یه مدتی مهمون عموی ما شده بود در یک شهرستانا، میخوام بگم حجم مطالعهش. بعد این عموی مادر ما خدا بیامرز حوصله این کارا رو نداشت، ایشون هر روز، همین بنده خدا که توی توالتشم کتاب بود، ایشون هر روز میرفت بیرون، اون زمان روزنامه خیلی مد بود، مال قدیم، مثلا میرفت سه مدل روزنامه میخرید، بعد میومد همه روزنامه ها رو میخوند، مثلا جناح راست میخرید، چپ میخرید، جلو میخرید، عقب میخرید، جدولای همش هم حل میکرد. بعد چند روز مهمون عموی ما شده بود، این عموی ما هم دوستش بشینه با یکی گل بگه، گل بشنم، این هم همش سرش تو روزنامه بود، کتاب و دفتر. بعد یه بار گفتم عمو جان آقای فلانی اومده بودن خونه شما، خوب بود، خوش گذشت اینا؟ گفت هر روز میره صبح سر ساعت میره سه تا روزنامه میخره، میاد میشینه تا شب اینا رو میخونه. یعنی یه همچین تقیدی داشت که تو توالت هم یه صفحه های مخصوصی، البته حالا قابل توجه دوستان یه وقت بدآموزی نشه جو، ولی به هر حال حواستون باشه که بله. خب حالا اینا پرانتز بود، حاشیه، بریم نکته پنجم. پس یک توضیح تربیتی خدمتتون عرض شد در ذیل نکته چهار یا پنج. خانم دهتی شماره شما معتبره. بگین شما نمره بگین. بله بسیار. نکته شیش، یک شبهه و جوابش. شبهه اینه، بعضی میگن آیا غیر از موضوع تبری ما در عصر حاضر بحث مهم دیگری نداریم تا راجبش بحث کنیم و تحقیق کنیم و سخن بگیم و کتاب بنویسیم؟ این همه گرفتاری و نقص و مشکل در جامعه وجود داره، چرا به اینا نمیپردازین؟ مثلا شما چرا به عنوان نمونه در جلسه‌تون بنا گذاشتین 3 جلسه 4 جلسه میخوان در بحث تبری صحبت کنیم؟ عالم اسلام مشکل دیگه ای نداره، جامعه هیچ مشکل دیگه ای نداره. پاسخ شما چیه آقای بختیاری؟ پاسخ شما چیه؟ کلاس بحث آوردی پایین. ببین تو فرهنگ اسلامی ناخون گرفتن هم جز فرهنگ اسلامیه. خب چرا ما 3 جلسه راجع به ناخون گرفتن صحبت نکنیم؟ الان ناخون گرفتن در چه روزایی مکروهه؟ میدونی؟ نمیدونی؟ در چه روزایی مستحبه؟ خب مثلا آقای بختیاری نمیدونه. حالا ما اگه اینو نمیدونی، اینم جز فرهنگ اسلامیه دیگه. مثلا گفتیم اگر چه جوری ناخون بگیرین بهتون تهمت میزنن؟ میدین چقدر تو فرهنگ اسلامی ضعیفی؟ نه بخوایم صحبت کنیم راجع به ناخون گرفتن کلی میشه حرف زد. اگه کسی ناخونایی که میگیره رو زیر پا بریزه بهش تهمت میزنه ذبح دارین انجام میدین اونجا؟ بله. خب پس این اینجوری نیست بحثش، یه جواب دیگه ای میخواد. آقای تجریش شما چی جواب میدید؟
جزء مبانی اعتقادی ماست تبری و تبری، یعنی یه چیزی که باید محکم پاش وایسیم، جزء اصول اولیه اینه، چیزی نیست که بخوام ازش حالا به راحتی بگذریم. موقع که تبری باشه، تبری باشه، ولایت هم سر جاش میشینه، یعنی ولایت شخص خاصی رو باید بپذیریم و غیر از اون رو باید کلن کنار بذاریم. یه چیزی که نیستش که قابل اغماز باشه.
خوبه، فهمای شما رو من اینجوری تکمیل کنم. جواب، پس الان این شبهات رو کسی از خانم احمدی بپرسه جواب میدن راحت. کسی شبهه این گونه طرح بکنه، ما پاسخمون اینه تبری در مبانی قرآنی و روایی مکتب خلفا و مکتب اهل بیت به عنوان مبانی اعتقادی است.
استاد میشه اینجوری گفت که کل زندگی مثلا ما که معتقد هستیم بر این پای شاکله میگیم؟
بله دیگه، منتها من یه جمله اضافه کردم، گفتم تو مبانی پیروان مکتب سقیف هم نگاه بکنید لن تو قرآن هست، یعنی تبری. پس تو مبانی اونا هم هست، منتها اونا مصداقشو یه چیز دیگه ممکنه بگیرن. توی نگاه اسلامی تبری از مبانی اعتقادیه و مبانی اعتقادی محکم کننده همه شعائر و همه باید و نبایدها و همه شقوق و شؤون شریعت خاتم الانبیا است. هرچه اعتقادات محکم تر باشه، تقویت اعتقادات تقویت اعمالم ثمرشه. عمل ظاهری بی اعتقاد سودی نداره. برای اینکه طرف وجدانیش بشه شما میتوانید براش مثال بزنید. این مثالی که مثلا اگر طرف بدون اعتقاد، یه خانمی به شوهرش گفتش که شوهرم شما حج رفته از بعد از اینکه از حج اومدی دیگه به من نمیگی من خیلی به تو علاقه دارم، من خیلی قربونت برم، من خیلی فدات بشم. گفت خانم من تو حج تصمیم گرفتم که دیگه دروغ نگم. اگر مبانی اعتقادی تثبیت بشه بعد شما اعمال و رفتار بعد روش میذاری. ای خانم چرا نمیگه به شوهرش که نه تو همون دروغا رو بگو من دوست دارم؟ میگه چون اعتقاد به سخنت نداری دیگه نگو پس. حالا این دیگه بقیه جوکو تعریف نکردن، ما داریم استفاده میکنیم. چرا اگر همسر شما بدون این که به شما محبت داشته باشه گل بده از پنجره میندازی بیرون؟ میگی تو منو دوست نداری، اذیتم کردی، حالا رفتی برام مثلا یه گلدون گل گرفتی، گلدون من نمیخوام. اگر اعتقادات درست نباشی، یکی دو تا مثال زدم وجدانیت بشه آقای بختیاری ها، که گلدون بی محبت به کسی بدی میندازه بیرون اگه تو سر خودمون نزنه. محبته یعنی همون اعتقاده، من تو را دوست دارم، باور دارم که تو دوست داشتنی هستی، پس حالا بهت میگم قربونت بدم بشم فدات بشم از یه حرف. شبهه دیگر، نکته هفتم، عده‌ای میگویند در کشورهای مختلفی اقداماتی بر علیه شیعیان انجام میشود، چه بسا پرداختن به موضوع تبری اقدامات بر علیه شیعیان مظلوم و بیگناه رو تشدید کنه. این شبهه مطرحی، ما چی جواب میدیم؟ اگر اجازه بدید یک استراحتی بگیریم، ضمن اینکه در این استراحت چون حالا اشاره ایم به شیعیان مظلوم شد، طلب رحمت و مغفرت بکنیم برای همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، مدافعان حریم و حرم اهل بیت علیهم السلام، خصوصا مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی که امروز مطلع شدیم که به رحمت خدا رفتن، برای شادی روح همه اونها، همه مدافعان حریم و حرم تشیع، بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.